تخصص میتونه عینیت بخشی بکنه به اون شعار عدالت که به عنوان هدف عالی در این جامعه مردم دنبالش هستن و با انتخاب نماینده ها میخوان سیر جامعه رو به اون هدف نزدیک بکنه.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر اصل زعیم، پژوهشگر و کارشناس خبره حوزه حقوق. نکته قابل تأملی است اینکه ما از منظر ورودمون به انتخابات بتونیم به سمت عدالت حرکت بکنیم، نکته قابل تأملی است. شاید یک دوره دیگه برگردیم و با هم کمی مستقیم‌تر در موردش صحبت بکنیم. به هر حال ما الان در کشورمون در رابطه با عدالت اجتماعی، شکاف طبقاتی، فاصله بین دهک‌های درآمدی حرف زیاد داریم، انتقاد گله زیاد داریم، اما بعد ببینیم که آیا یک حضور پررنگ و پرشور در انتخابات میتونه کمک بکنه که این فاصله ها و این اشکالاتی که در نظام توزیع درآمد و عدالت وجود داره بتونیم تا یه حدی مسیرش رو اصلاح بکنیم و بهبود ببخشیم یا نه، که تو فاصله بعد میخوام با هم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اما سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده رو دریابیم و با ایشون در رابطه با آزادی صحبت بکنیم، دیگر آرمان بزرگ ملت ایران که از روز اول این انقلاب جز شعارهای اصلی مردم بود. یک انتخابات پرشور، یک حضور گسترده در این حوزه چقدر میتونه ما رو به آزاد بودن و آزادگی خودمون نزدیک بکنه؟
بله، ببینید انسان اصلا آزاداندیشی دوست داره. ما میگیم انتخابات با اینکه یک نتیجه کنش جمعیه ولی یک عمل فردیه، تک تک آرا در واقع توی شمارش اثر دارن، اثرگذاری فردیه. حالا نتیجهش ممکنه، نتیجهش قطعا یک کنش، نتیجه یک جمعه. اما آزادی و داشتن حق انتخاباتو به پای صندوق رأی اومدن عمل آزادی فرد دیگه. ببینید شاید رسانه ها بگن که انتخابات ایران رسانه های معاند و مخالف بگن که رسانه افراد رو در واقع نظام جمهوری اسلامی میاد به زور با صندوق رأی میاره، اما شما کجا دیدیم چه اثر و فایده شرکت در انتخابات به جز اون حق مشارکت و هویت سیاسیش براش کجا داشته؟ کجا اومده شما بپرسن شما چند تا انتخابات شرکت کردی؟ یعنی حق فردی شما بوده دیگه. یکی دیگه از آثاری که در واقع آزادی های برای کشور ما آزادی رو در واقع تجلی میکنه اینه که ما کارکرد احزاب رو در کشور ما، این که ما دوتا جناح داریم و احزاب در اون جناح در واقع خلاصه میشن، ما 250 سال 97 ما 250 تا حزب داشتیم. با در واقع رویکرد جدید قانون احزاب به 98 حزب فعال تشکیل شده، ولی افراد مشارکتشون در این احزاب و حق آزادی که دارن نسبت به اون کمتره. اما با این حال شناختشون در پای صندوق‌های رأی و در واقع دوران انتخابات میان به یک انتخاب در واقع کاندیدا و نامزد مورد نظر خودشون دست میزنه. اینجا شناخت‌ها در واقع بیشتر میشه. الان هم همه دارن میگن که ما خیلی از این لیست‌ها رو نمی‌شناسیم. یعنی به یک انتخاب و آزادی کنش آزاد در واقع با اطلاع میخوان بهش دست پیدا کنن، مخصوصا با گستردگی در واقع شبکه‌های اجتماعی این آزادی برای افراد توی کنش سیاسی هم به وجود میاد که فرد منتقده، خودش تولید کننده است، خودش ممکنه کاندیدای خودش رو نفی بکنه، کاندیدای خودش رو در واقع هواداری بکنه و در واقع تجلی در واقع آزادی هم در انتخابات این که یک انتخابی داره که بعد میتونه مطالبه گر باشه.
درست، خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر عبدالحسین زاده. 16:35 دقیقه است، بریم و یه فاصله بگیریم، در گفتگومون هم یک تنفسی ایجاد کنیم و بعد برمیگردیم ادامه ی انتخابات برداشت دوم رو تقدیمتون میکنیم.
مردم ملت ایران خود رو دارن آماده میکنن برای یک حماسه بزرگ، برای انتخابات با شور و شوق، اونطوری که من میشنوم و اطلاع پیدا میکنم به حمد الله شور و شوق انتخابات در سرتاسر کشور در مردم هست، مردم خودشون رو دارن آماده میکنن. خب این خیلی مهم است، این درخشش ملت ایران در یک حماسه دیگر است، در یک حماسه بزرگ دیگر. هر کدام از این انتخابات ها که شما در اونها شرکت میکنید یک حماسه است، یک حرکت عظیم مردمی است که جلو چشمه های مردم دنیا قرار میگیرد، عزت ملت را بالا میبرد، قدرت ملی را افزایش میدهد. انتخابات ها اینه. مردم سالاری اسلامی را در مقابل چشم مدعیان سیاست در دنیا به نمایش میگذاره. مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی یک اندیشه نو بود، یک تجربه نو برای بشریت بود که به وسیله نظام جمهوری اسلامی و امام بزرگوار عرضه شد. این رو شما روز جمعه در مقابل چشم مردم دنیا از سیاستمدار و تحلیلگر و مسئول و مدیر و غیر مدیر و آحاد ملت به نمایش میگذارید و نشان میدید. اهمیت انتخابات اینه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز انتخابات برداشت دوم از رادیو گفتگو. 16:38 دقیقه است و ما بخش دوم گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم دوباره با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم پی بگیریم. من یک بار دیگه عرض میکنم 3 مهمان گرانقدر و 3 کارشناس عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم: جناب آقای عبدالله چینیچیان، کارشناس مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر امین حسین اصل زعیم، پژوهشگر حوزه حقوق، و سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل انتخابات رو در استودیو میزبانی میکنم و مباحث خوبی هم تا اینجا مطرح شد و پیش رفتیم. اما حالا بریم یه مقداری باز به عرصه انتخابات و کنش انتخابات نزدیک تر بشیم. ما در رابطه با حضور مردم و تأثیرگذاریشون بر آرمان‌های استقلال، عدالت و آزادی صحبت کردیم. حالا بریم در مورد کنش صحبت بکنیم. یک مشارکت آگاهانه و یک مشارکت عالمانه در انتخابات رو با هم مرور کنیم. چرا که الان رسانه‌های بیگانه و دشمنان ملت و دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خیلی سعی دارن فضا رو ناامید بکنن، انتخابات رو مشوش نشون بدن، و تو این فضاست که ما میتونیم با سواد رسانه‌ای، با آگاهانه انتخاب کردن، این نقشه ها رو خراب بکنیم و کار خودمون رو پیش ببریم، مسیر رشد و توسعه خودمون رو پیش ببریم. آقای چینیچیان، یک انتخاب آگاهانه چگونه تحقق پیدا میکنه و ما چجوری میتونیم به سمت یک انتخاب اصلح و خوب پیش بریم؟
از کنم حضورتون که من همیشه در صحبت ها ابتدا به واژه ها تکیه میکنم، دوستانم گمان میکنن رنگ آهنگ و سبقه فلسفی پیدا کرد، ولی واقعا وقتی ما بحث از اعتدال، آزادی، انتخاب، آگاهی اینها میکنیم، معانی که در ذهنمونه یا درست نباشه یا هر کدوم یه معنی داشته باشه واسه خودمون، خب ما نمیرسیم به یه اشتراک. واقعا اعتدال چیه؟ خب مثلا اعتدال میان رویه، خب یه جایی میانه روی این نفاقه، هم به حکم عقل، هم به حکم قرآن، هم به حکم حدیث. خب میانه روی نه، مثلا بین حق و باطل شما چجوری میتونی میانه روی کنی؟ محال همچین چیزی، خب ما نداریم مثلا همچین چیزی در عالم خلقت، همچین چیزی وجود نداره. یا وقتی میگیم آزادی، مثلا آزادی یعنی چی؟ کدوم آزادی؟ کدوم آزادی؟ ببینید دارم مطلق میگم، کدوم آزادی در کجای دنیا وجود داره که محدود نباشه؟ اصلا وجود نداره همچین چیزی. پس ما میخواییم شعارهامون هم آگاهانه باشه. حالا همین کلمه آگاهی که شما فرمودید، آگاهی مستلزم شناخته، درسته؟ اگه شناخت نباشه، به خصوص در انتخاب، خب من آقای الف یا خانم ب رو نشناسم، نمیتونم یه انتخاب آگاهانه داشته باشم. خب آگاهی من کجاست اینجا؟ درسته؟ حالا اینجا بحثه که یا شخص خودت میشناسی یا نه شما یک شخص معتبر و معتمدی رو میشناسی که او میشناسد. باز هم این به شناخت شما برمیگرده. یعنی اگر من خودم اون شخص معتبر رو نشناسم نمیتونم از نظرش استفاده کنم. پس هر دو شناخت خودمه، یا مستقیم میشناسم شخص نامزد انتخاباتی رو، میشه انتخابات آگاهانه خب، یا نه که اونو نمیشناسم ولی کسی که اون رو میشناسد و معتبد من هست رو میشناسم. به همین خاطر ما همیشه میگیم که دادن مثلا فرض بگیرید فهرست تو شهرهای بزرگ مثل تهران خیلی کار خوبیه. حالا یه مقداری همفکر جمع میشن یه لیستی رو میدن، حالا از هر جنایی از هر جهتی، با اون من کاری ندارم. اما آیا این لیست حجته؟ خب اگه کسی رو خودت بشناسید نه، حجت نیست. 30 نفر اسم دادن، من یه آقای الفی رو اینتون نمیشناسم به خاطر این لیست دارم بهش رأی میدم، ولی آقای بی رو جای دیگه میشناسم، یا تو فهرست دیگه است یا اصلا مستقله، اما میدونم خیلی بهتر از اینه. با تکلیف عقلی من چیه، تکلیف شرعی من چیه که اینو جایگزین اون کنم؟ یا یه فهرستی اومده یا آقای این توی خب مدیریتش برای من آشکار بوده، یا عموم مردم میدونن یا نمیدونن. من میدونم تو سیستم این مثلا رشوه مشکلی نبود، اصلا قدرت مالی ادارش با رشوه بوده مثلا. میدونم که رانتخاری زیاد بوده، میدونم پارتیبازی زیاد بوده، میدونم آقازاده بازی زیاد بوده. خب حالا توی فهرستی اومده از طرف یه گروهی که من اینا رو قبول دارم، تکلیف شرعی و عقلی من چیه؟ اینی که من آقا رو بذارم از اون فهرست کنار. به این میگن یه انتخاب آگاهانه. یعنی من اگر به لیست و فهرست هم رجوع بکنم باز بر اساس یک شناخت و آگاهی خودمه. اینجا هم آزادی معنا پیدا میکنه، هم استقلال معنا پیدا میکنه، هم انتخاب آگاهان.
و البته کاندیداهای مستقل هم در همین شرایط
قرار بله میگیرن. بله همشون هیچ فرق.
بله بله حالا یا ما
اونا دیگه اومدن ثبت نامشون کردن، مراحل هم گذروندن. حالا موضوع منم که انتخاب میکنم.
آره یعنی صرف لیست ها و اینها نیست، هر کاندیدای
باید شناخت باشه تا شناخت
خب آگاهان. شما انتخاب آگاهانه رو میگید که ما بریم کاندیداها رو و نامزدها رو
باید بشناسیم، یا مستقیم یا غیر مستقیم. ولی
یه بخش دیگه هم به نظرم انتخاب آگاهانه داره. آقای دکتر اصل زعیمی یا سرکار خانم عبدالحسین زاده، هر کدوم خواستین پاسخ بفرمایید. اونم محیطه، یعنی ما کاندیداهایی که اینجا الان شناختیم رو میشناسیم. ممکنه همه این مثلا در تهران ما 50 تا آدم مثلا به درد بخورن تو این لیستا پیدا بکنیم بگیم اینا خوبه. الان برمیگردیم که ما تو چه شرایطی داریم تصمیم میگیریم. ممکنه یک آقای برای سال مثلا دهه 70 خوب بود، برای دهه 90 خوب نباشه با تغییراتی که اتفاق افتاده، یا ممکنه اساسا یک نفری برای شرایط اقتصادی فعلی ما ایده‌هاش خوب نباشه. انتخاب آگاهانه یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به سواد ما از محیط، آگاهی ما از محیطی که توش داریم زندگی می‌کنیم. این تأثیر رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ بفرمایید خانم دکتر. بفرمایید شما بفرمایید آیه اصل زمین
خواهش بکنم. عرض به خدمت شما مال معید فرمایش جناب چینچیان و شما، من همین خط سیر بحث رو ادامه بدم. در خصوص نحوه انتخاب آگاهانه و انتخاب عالمانه عنایت داشته باشید. الان بسیاری از شهرها و حوزه‌های انتخابیه به قدری بسیط و بزرگ شدن که مردم دیگه اینجوری نیستش که بتونن با دیدن و شنیدن نسبت به یک کاندیدا قضاوت بکنن و اون رو انتخاب بکنن. یعنی یک سابقه‌ای داشته، عقبه‌ای داشته و همین نکته که شما فرمودین، یه تغییراتی داشته، سیر تفکری و سیر حالا جناح‌بندی‌های ممکنه اون کاندیدا داشته باشه. از این جهت ما باید یک شناخت عمیق و دقیقی داشته باشیم و این مستلزم وجود یک سری ابزار هاست. قانونگذار ما در وهله اول اومده این کمک رو به مردم کرده. به چه نحوی؟ اومده نهادهای نظارتی رو تعریف کرده، یعنی همون سیر هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارتی که از مرحله ابتدایی تا مرحله استانی و هیئت نظارت مرکزی، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان در قانون‌گذار ما اینا رو مشخص کرده. داره این کمک رو به مردم میکنه که آقا شما چه انتخابی رو داشته باشید، بدین معنا که توی انتخابتون اون فردی که اومده یک حداقل‌ها و بایدهایی رو داشته باشه، یعنی اون الزاماتی که ممکنه من انتخاب کننده نتونم بهش برسم رو به عنوان پیشفرض برای من اثبات میکنه میاره. به تعبیر دیگه این که قانون اومده مراحلی رو مشخص کرده، گفته آقای نهاد اجرایی، نهاد نظارتی، شما برو از مراجع چهارگانه استعلام بگیر، شما برو وضعیت مالی این فرد رو، سلامت اعتقادی این فرد رو، سلامت عرض به خدمت شما سیاسیش رو احراز بکن، ببین این فرد متعهد به نظام هستش، این فرد عقبه فکریش چگونه هستش، این فرد وقتی وارد مجلس بشه با یک اختیارات گسترده چگونه عمل خواهد کرد. شما این حداقل ها رو اثبات بکن. هرچند قانون ما، این رو هم داخل پرانتز عرض بکنم، قانون ما قانون انتخابات که مشخصا و به نحو جزئی این ملاک ها رو مشخص کرده مربوط به 20 سال پیش هست، یعنی مصوبه سال 1378 هست، با اصلاحاتی هم که توش ایجاد شده اون شاکله اصلیش قدیمی هستش و پاسخگوی یه سری اقتضاعات جامعه کنونی ما نیست و این باید در اولویت مجلس باشه، اصلاح بشه، کما اینکه تو مجلس کنونیمون هم در دستور جلسه قرار گرفت اما متاسفانه بهش پرداخته نشد.
بسیار.
پس از این جهت باید این قانون به روز بشه و مردم رو کمک بکنه. اما در وهله بعدی این حداقل‌هایی رو که نهاد نظارتی پیدا کرد میاد به مردم معرفی میکنه، یعنی این فردی که اینجا قرار گرفته اون حداقلیات رو داره، اما شما میخوای یک فرد حد اکثری رو به مجلس هدایت بکنین، یک منتخب، یک نخبه رو هدایت بکنین، یعنی از بین افرادی که وجود دارن در لیست شما باید بهترین رو انتخاب بکنین. چرا؟ چون داره ریل گذاری میکنه، سرنوشت یک کشور رو به دست اون سپردی، یعنی نباید صرفا اون فرد رو نماینده یک منطقه و حوزه انتخابی خاص دونست، چون بسیاری از تصمیمات مجلس و خروجی مجلس ابعاد ملی داره. پس با این روی کرد باید بر در مرحله بعدی مردم انتخاب بکنن. مردم هم طبیعتاً اون چیزی که در جامعه کنونی ما وجود داره، فضای مجازی، حالا جلسات و میتینگ‌های انتخاباتی، شعارها و وعده‌هایی که داده میشه و در رأس اینها افرادی هستن که به عنوان معتمد میان به مردم مشاوره میدن، اینها رو هدایت میکنن، حالا از طریق لیست بندی انتخاباتی و یا از طریق معرفی و تبلیغ و یا حمایت از افراد خاص. اما تو این حین من این رو ضروری میدونم که همونطور که یک فرد وقتی میخواد به بلوغ دینی میرسه، میخواد مرجع تقلید خودش رو انتخاب بکنه، باید بره پرسجو بکنه، تحقیق بکنه، مرجع اعلم رو انتخاب بکنه، توی انتخاب نامزد خودش هم باید تمامی این دقت‌ها رو داشته باشه، چون ما انتخابات رو به عنوان مشارکت سیاسی و یک تکلیف دینی داریم میبینیم، یک تکلیف سیاسی میبینیم که پیوند خورده با آموزه‌های دینی ما. ما چون جامعه سکولاری نیستیم، ما یک جامعه دینی هستیم و ابتنای جمهوریت و اسلامیت ما بر پشتوانه دینی بنا شده و شعار این انقلاب ما همین بوده. از این جهت ما باید تحقیق‌ها رو انجام بدیم و مستلزم این هستش که ما سواد رسانه‌ای و قوه تمیز داشته باشیم، چرا که الان متاسفانه سلطه رسانه‌ای بعضن مردم رو به اشتباه میندازه با حمله‌های رسانه‌ای و یا با حمایت‌های مغرضانه و جانبدارانه، ممکنه انتخاب مردم رو خدشه‌دار بکنن و یا از مسیر اصلی خودش منحرف بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اصل زین. اما سرکار خانم عبدالحسین زاده، شما بفرمایید. آگاهی از محیط و دونستن شرایط عمومی کشور و پیرامون اون رو ما چجوری میتونیم کسب بکنیم؟
من میخوام بحث و انتخاب فرد اصلح رو ببرم در واقع در بحث کمپین های انتخاباتی. ببینید الان بیش از 1000 نفر فکر کنم در کل در تهران فقط تایید صلاحیت شدن، دارن فعالیت رقابتیشون رو شروع میکنن. این افراد در بحث کمپین باید بدونن که اصلا وقتی دارن رقابت میکنن باید بدونن اون جامعه مخاطب خودشون کیه و چطور باید اونا رو متقاعد کنن که به اونا رأی بده و چه تمایز اونها با دیگر کاندیدا در واقع چیه که این فرد بتونه که انتخاب کنه این کاندیدا با من در واقع همفکره، میتونه مطالبات منو پیگیری بکنه، چه در حوزه مطالباتی که در حوزه انتخابی خودم دارم، چه در مطالبات ملی که دارم. اما در واقع بعضی از این افراد هیچ تناسب و تناسقی با برند خودشون ندارن، یعنی بعد از اینکه حتی کسب رأی میکنن ضد برند خودشون میشن، برند سیاسی خودشونو اینقدر موقتی میبینن، اینقدر به وابسته به رأی کوتاه مدت میبینن، بعد از اون کمپینشون کاملا بسته میشه و دیگه به رأی مردم به دوره بعد نگاه نمیکنه و حتی بعضی از این کاندیداها هستن که با نماینده که میشن یک دفتر سوری در حوزه انتخابی درست میکنه و اصلا به اونجا سر نمیزنن دیگه. خب این فرد که تا حالا مثلا میکروفون نماینده مجلسش روشن نشده، تا حالا نطقی بیش از دستور نداشته، تا مطالبه یک حوزه عمرانی، حوزه اشتغالزایی، حوزه حمایتی از حوزه انتخابی که از اونجا انتخاب شده نداشته، چرا باید انتخاب بشه؟ این برمیگرده در واقع به اون سواد رسانه‌ای و سوادی که آدم‌ها از یک نماینده در واقع کنشگر انتظار دارن میره باید بالا بره. در واقع میتونیم بگیم که الان و گستردگی فضای مجازی یعنی بیشتر انتخابات، کمپین‌ها، رقابت و فضای مجازی اتفاق میفته، چون هم فراگیره، هم هزینه‌های کمتری داره، هم جامعه کسایی که بهش دسترسی دارن حتی از انتخابات دوره دهم چقدر بیشتر شده، گستردگی اینترنت در کل کشور بیشتر شده. همه اینا برمیگرده این که افراد رو با تبلیغات منفی یا تبلیغات مثبتی که دارن برای خودشون انجام میدن یک تمایزی بذاریم بشناسیم. الان فضای فیک نیوز ها برای نماینده ها خیلی بالاست. الان شهروند باید بدونه که هر پشت هر محتوایی که داره تولید میشه، چه تکست باشه، چه ویدیو باشه، چه در واقع حتی اینفوگرافی باشه، حتی اطلاعات باشه، سرودهایی که الان دارن میسازن برای نماینده ها، پشتش چه سود و منفعت یا برای رقیب دارن میسازن، پشتش در واقع چه اخبار منفی یا در واقع چه سوء نیت هایی وجود داره.
فرد حالا چجوری میشه؟ حالا کاملا میپذیرم حرفتون رو که توی این فضای انتخاباتی اطلاعات درست و غلط با هم منتشر میشود. تو این شرایط اون انتخاب آگاهانه که داریم در مورد صحبت میکنیم خب چجوری محقق میشه؟ روش تمیز دادنه کجاست؟ چجوریه؟
بالاخره کسایی که الان تایید صلاحیت شدن یک کنشگری اجتماعی سیاسی داشته، پیشینه عملکردی داشتن، فرد میتونه به اونها رجوع بکنه. فردی که اون سمتو داشته در اونجا چیکار کرده، چقدر تونسته مثبت باشه، چقدر تونسته قانون مدار باشه، چقدر قانون گذاشته زیر پا. بالاخره هم حرفای مثبت علیه برای کسی هست، هم علیه کسی هست، میتونه اونها رو تمیز بده با هم دیگه.
درست.
چه برنامه‌هایی در واقع میتونه داشته باشه و چقدر حرفایی که میزنه به شخصیتش، به کاراییش و به برند سیاسی که برقاش ایجاد کرده با هم دیگه تناسب داره.
درست. آیه چینی که نظر شما چیه؟
ببینید من پیرو صحبت‌های خانم دکتر و جناب استاد این رو عرض بکنم، شما میخواییم بحث اون عملیاتی بشه، نمیخواییم یه برنامه رادیویی رو پر بکنیم. خب شما تو این دو سه روز نمیتونید سواد رسانه مردم رو بالا ببرید، نه الان وقتی اینه که بگید چه باید کرد یا چگونه باید انجام داد. این برنامه مال پارسال دو سال پیش شروع میکردیم، حتما هم کردید، حالا من خبر ندارم، خیلی خوب بود. حالا تو این دو روز کیر سواد رسانه ایش میخواد بیاد بالا؟ بنابراین وقتی که آره در حد هشدار برد، بنابراین وقتی جناب عالی از بحث انتخاب آگاهانه صحبت میکنید، نمیدونی که خودتون اشاره کردید آگاهی محیطی ها؟ پس هر کسی میدونه که نمایندهش وقتی پاشو گذاشت توی مجلس دیگه نماینده اونجا نیست، نماینده کل کشور. هیچ فرقی بین یک رأی نماینده که از تهران با 1.5 میلیون رأی رفته تو مجلس تا نماینده که از فلان شهرستان کوچیک یا حتی هومه با 50,000 تا رأی رفته تو مجلس وجود نداره. خب پس تمام یک رأی برای تصمیم کلی و کل نظام. خب بنابراین مردم ما آگاهی کلی رو نسبت به جهت‌های نظام، اهداف نظام، نیازهای نظام، مشکلات نظام دارند. حالا برخی تخصصی تر، برخی بسیار دقیق تر، برخی نه در حد من عامی. همه میدونن چه خبر، اگه ندونسته باشن در این همایش های بزرگ ملی اصلا شرکت نمی کنن، نه برای شهید سلیمانی میان، نه برای 20 بهمن میان، نه برای انتخابات. خب بنابراین آگاهی محیطی یعنی شما کلیات رو در نظر بگیرید. خب نماینده مجلس کارش این نیست که بیاد برای شما پل بسازه، اگر همچین وعده ای داد خب دروغ میگه. یعنی شو بگیرید بگید شما که بودجه ندارین، کار اداره راه بود. خب این نباید اینجور باشه که ما برای دولت و وزرا و مدیر کلای اجرایی کف و سوت بزنیم، روبان بیاریم پاره کنن، یقه نماینده مجلس رو بگیریم ازش کار اجرایی بخوایم، بگیم آقا مدرسه ما کو، آقا بیمارستان ما کو، اصلا به اون ربط نداره، اون کارش قانون گذاری است. خب بنابراین این آگاهی محیطی کلی رو همه دارن کم و بیش، اونو در نظر بگیرن، حالا بیان توی کاندیداها نامزدهای انتخاباتی شاخصهای کلی رو در نظر بگیرن. اگر فردی رو با جزئیات مثبت یا منفی میشناسن که هیچ، اونی که منفی رأی نمیدن تو هر لیستی هم میخواد باشه، اونی هم که مثبت رأی میدن تو هر لیستی میخواد نباشه، اصلا مستقل باشه، خب میشناسه میگه این آدم درستی برای این اهداف. اما شاخصهای کلی آقا فرمودن، آقای دکتر هم اشاره کردن، خانم هم اشاره کردن، خب همه میدونن فردی که مؤمن نباشد امنیت ندارد. مؤمن اصلا ایمان یعنی امنیت، امنیت نداره، این معلوم نیست امروز خدمت میکنه فردا هم خیانت میکنه، خب اصلا حساب کتاب نداره کارش، درست؟ کسی که مذبذبین بین ذالکه یعنی جهت ثابتی نداره، نگاه میکنه باد از کدوم طرف بیاد به اون طرف بره، خب این خوی منافقه، این نمیتونه برای تصمیمات کلی مملکت تصمیم بگیره. کسی که به قول خانم دکتر سوابقش رو نشون میده، درست کار کرد درست کار نکرد، خب شاخصهای کلیگو ایمان داشته باشه، تعهد داشته باشه، شجاعت داشته باشه، بصیرت داشته باشه، تقوا داشته باشه، عرض کنم تخصص هم داشته باشه، علم داشته باشه، این تقریبا مشخصه در افراد نامزد.
بسیار خب، پس ما برای بحث انتخاب آگاهانه، من اونجوری که فهمیدم و پیگیری کردم، سه تا شاخص رو میتونیم بگیم. شاخص اول که خود فرد نامزدی است که میخوایم بهش رأی بدیم، یعنی ویژگی های اون فرد رو بفهمیم چیه، چه به لحاظ اینکه اگر فردی میشناسیمش که خب چه بهتر، اگر نه از طریق غیر مستقیم کسانی که معتمد ما هستن. خب این یکی از بخش های آگاهی است. بخش دوم آگاهی محیطی رو فرمودیم، یعنی ما بدونیم بالاخره کشور تو چه مسئله هایی هست، مسائلش چیه و راه حل هاش چیه، اولویتاش کدومه، اینم قبول. و نکته سومی که شما به شکل ضمنی بهش اشاره کردید و من میخواستم بپرسم همین هستش که این فرد رو ما داریم برای چه جایگاهی میفرستیم، یعنی این فرد ما آگاهی داشته باشیم از حوزه‌ای که اینو می‌خوایم بفرستیم، ما این آدم رو می‌خوایم بفرستیم به زمینه فوتبال بره خط حمله وایسه، پس بعد یه ویژگی‌هایی رو داشته باشه که دروازه‌بان اون ویژگی‌ها نداره. اینجا ما داریم کسی رو می‌فرستیم برای نمایندگی مجلس با یه سری کارکردها، انتظارات متناسب با اون ازش داشته باشیم و اون رو بر اساس همون ببینیم. بسیار خوب. خب حالا اگر این شرایط بود و اینها، من یه سوال دیگر هم دارم که دیگه این فرصت پایانی بحثمون هم هست، آقای اصل زعیم باشون شروع می‌کنیم، اینه که خب آقا نمایندگی مجلس و مشارکت در انتخابات مجلس چرا اینقدر مهم شده که الان رسانه‌های بیگانه و این طرف و اون طرف همه اومدن روش زوم کردن که مردم از مشارکت در اون باز بدارن، یا اصل انتخابات چرا اینقدر اهمیت پیدا میکنه که اونها همه هم و غمشون رو میذارن که دیگه از مشارکت تو انتخابات پایین بیاد؟
من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم میخواستم موضوع قبلی رو یه تکمیلی برش بزنم و بحث رو به یه نتیجه جامع تری برسونیم. عنایت داشته باشید اصل 71 72 قانون اساسی ما اومده مجلس رو در رأس امور قرار داده و این صلاحیت رو بهش داده که در عموم مسائل میتونه اظهار نظر بکنه، ورود داشته باشه، اما این قید هم زده که در چارچوب و محدوده اسلامیت، یعنی با اصول و احکام اسلامی ما نباید مغایر باشه. و از اون طرف اصل 84 قانون اساسی میاد میگه که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوله، یعنی همین فرمایش جناب استاد هستش که این نماینده وقتی منتخب شد با هر میزان آرا دیگه فقط منتخب اون حوزه انتخابیه نیست، نماینده کل ملت هستش و باید مطالبات ملی رو دنبال بکنه. اما اینکه ما بخوایم تو این انتخاب آگاهانه و عالمانمون بهترین رو برگزینیم، یکی از شاخصه‌های اصلیش این هستش که ما وابستگی و یا عدم وابستگی اون نماینده رو هم احراز بکنیم، یعنی یک فردی که به عنوان نامزد اومده در برده انتخابات قرار گرفته از اصلی ترین مسائلی که برونداد ایام انتخاباتی خودش هست تبلیغات انتخاباتی هست، وعده های انتخاباتی هست و افرادی که به عنوان حامی دارن از این فرد حمایت میکنن و پشتوانه حالا فکری و مالی این فرد هستن. تو این زمینه متاسفانه مجالس گذشته ما ضربه های از جانب برخی افراد غیر متعهد خورده، به این نفع که فرد از قبل میاد با یک سری از افراد متاسفانه تبانی میکنه و هزینه های انتخاباتش تامین میشه، بعد از اون خب طبیعتا به دنبال ایفای اون دین